أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله نه الان یکی از چیزهایی که خیلی اینا دارن مانور میدن تو شبکه‌های وهابی هم زیاد هست که اصحاب ائمه خودشون خبر نداشتن از نام ائمه. نه ما تو این تعطیلات دیدم خودم یه مقداری چیز کردم که مثلا بزرگان صحابه مثل زراره یه خبر نداشت مثلا امام بعد از امام صادق کیه. من این دارم تعجب آور بود که مثلا این همه ما نزدیک 100 تا روایت داریم که نام ائمه ذکر شده ولی زراره میگه خبر نداره که امام بعد از امام صادق کیه. حتی ما روایت ها رو همه را جواب دادم، یه دونه روایت صحیح داره، ما باقی همه ضعیفه. ولی من دنبال این بودم که آیا از این 100 تا روایت، 100 خورده روایت مثلا خود زراره ناقل 12 امام بوده یا نبوده. اصلا ما خیلی گشتیم تا دیگه ترون روزهای آخر دیگه بچه ها همه را بسیج کردم. ما داشتم یک روایت باید پیدا کنید برای من که زراره نقل کند نام ائمه 12 نفره، اسم امام کاظم هم هست. ما در این تاریخ آل زراره چند تا روایت پیدا کردیم که خود زراره ناقل این قضیه است. نمیشه که زراره ناقل قضیه باشد و نداند بعد از امام صادق مثلا امام کاظم امامه، یا مثلا هشام ابن سالم. مثلا ما چند تا روایت، 5 تا 6 تا روایت داریم که امام هشام نمیداند امام کاظم امامه، سرگردانه، میگه الا زیدیه الا مرجعه الا قدریه نمیدونم فلان. بعد امام کاظم میگه لا الا زیدیه لا الا قدریه الیه الیه. و همچنین روایت داریم ابوبصیر. خب ابوبصیر کم شخصی نیست، یه شخصیت خیلی بزرگیه. مثلا میگه خدایا چه کار کنیم، سرگردان بودن نمیدانستن امام بعد از امام صادق کیه. و برای شما عرض کنم چند نفر از بزرگان هست، 4-5 نفر که البته مرحوم شیخ صدوق جواب داده، یعنی معلوم اون زمانم بوده این شبهه. شیخ صدوق خودش راحت کرده میگه اشکالی نداره از میان این همه رو 4-5 نفرم ندانن اسامی ائمه کیه، ولی این 4-5 نفر اگر از این صحابه و روات عادی باشن خب هیچ گفته ای نیست، خب نمیدانستن. ولی کسی که ملازم امام باقر بوده، ملازم امام صادق بوده، فضیل ابن یساری که از اوتاد بوده، صاحب کرامت بوده، ابوبصیر که از شخصیت‌های برجسته عصر امام باقر و امام صادق، زراره و شام ابن سالم، اینها اگر ندانن یه مقداری اصل قضیه زیر سوال میره. نه بحث تقیه، نه موضوع تقیه نیست، مال اونها یه خدایا الال قدریه الال زیدیه چه کار کنیم ما. بله و فقط اگرم دو تا جواب چیز کردیم، یکی این دستان روایت ها همه ضعیفه، روایت ها ضعیفه، شاید حکومت بنی العباس اینها را ساختند تا اینکه چهره هم اصحاب رو مخدوش کنند و هم یه مقداری اینکه نام ائمه برای همه روشن بوده اینها رو زیر سوال ببرن. و یک جوابم این که اصلا اینها با توجه به اون قضایایی که پیش آمد و منصور دوانیقی دستور داده بود به حاکم مدینه، هر کسی که امام صادق خلیفه معین کرده بعد از خودش او را سرش رو ببر با این نامه برام بفرست بیاد. و روی این جهت خب خیلی از افراد براشون افراد عادی روشن نبود، رفتن سراغ عبدالله یفته. خب اینا آمدن سوالاتی طرح کردن از عبدالله یفته که نتونست جواب بده، عملا ثابت کردن که عبدالله یفته که یکی از
کسانی است که امام صادق وصیت کرده. یکی از افرادی که وصیت کرده عبدالله دیگه، ثابت کنم که این به درد امامت نمیخوره، این از احکام اولیه اسلام خبر نداره. و این رول رو بازی میکردن که مردم رو متوجه کنن. یا مثلا زراره وقتی که مرگش فرا میرسه و خبر نداره، برای شما عرض کنم امام بعد از امام صادق کیه، قرآن رو باز میکنه جلوی همه، میگه خدایا امام من اونیست که در این قرآن او را معین کردی. این درس سرای عموم که بابا در زمان حیرت و غیره ببینیم قرآن امام رو کی معین کرده. آیا منصور دوانیقی، هارون رشید، مأمون یا نه اینا هستن؟ که البته روایت زراره خیلی جواب روشنه، چون تمام روایاتی که داره که زراره شک داشت، برای شما عرض کنم تعبیر این هست که زراره پسرش رو فرستاد برای مدینه خبر بیاره که امام بعد از امام صادق کیه، و پسرش رفت. قبل از اینکه پسرش بیاد مرگش فرا رسید، در حال احتضار قرآن رو باز کرد و خدا یا امام من اونیست که تو معین کردی و از دنیا رفت. خب این که امام صادق سال 138 از دنیا رفته، زراره 150، یعنی 2 سال بعد از امام صادق زراره زنده بوده. اینا که این روایت ها را جعل کردن، یعنی مشخص حواسشون نبوده، یعنی این اصلا حواس، یعنی این دیگه قطعی است که زراره متوفای 150 است. امام صادق هم 138. خب وقتی که به این شکلی هست، این دیگه همه چی به هم میریزه، همه چی به هم میریزه. آقا زراره که 2 سال بعد از امام شهادت امام صادق بوده و برای شما عرض کنم روایت از امام کاظم هم داره، خب اینه چگار کنیم ما؟ ولی زای مداری تو این قضایا کار نشده خوب، و قلمداران خب قضیه مال 30-40 سال قبل از انقلاب این شبهات رو مطرح کرده، سید ابوالفضل بلقعی 20-30 سال قبل از انقلاب اینا رو مطرح کرده. حالا الان برای شما عرض کنم افرادی میان اینها رو مطرح میکنن، اگر اون زمان اینها قشنگ جواب داده میشد دیگه، اینکه مصطفی طباطبایی و یا این دوست جای صالحی این آقای عابدینی و یا آقای قروی و امثال اینها دیگه جا برای شبهه نمیماند. اینها تصور میکنن که یک شبهه ایه اگر نگیم اینها ایناد دارن. بله، اینها در حقیقت تصور میکنن یا مثلا جواب نمیتونن پیدا کنن. اینها میبینن یک دفعه 10-12 تا روایت، چیز حدود نزدیک 8-9 تا روایت آورده همین قلمداران، نه در این بخش، بخش بعدی که اصحاب ائمه از اسامی ائمه بی خبر بودن. بحث ما در رابطه با ضوابط حدیث صحیح و ضعیف است که دیروز عرض کردیم که اگر ما در هر حوزه‌ای بخواهیم وارد بشیم، اگر در حوزه فقهی، در اصول، برای شما عرض کنم در تفسیر، در مباحث امامت و غیره، هر کجا که پای روایت در اونجا رسیده، علم رجال هم دوشادوش روایت رسیده. یک سری بحث هاییست در رجال که ما باید اینها را خوب کار کنیم، و عرض کردم من دیروز ملکه بشه برای ما مثل حمد سوره، نه فقط مطالعه کنیم. و بعضی از مصطلحاتیست که اینها از صفات روایت که اینها باید کاملا برای ما روشن بشه، مثلا صحیح، حسن، موثق، خبر، مثلا صاحب جواهر زیاد داره، صحیحت زراره، حسنت زراره، برایش موثقت زراره یا خبر زراره. خب اینها یک سری مصطلحاتی است که ما باید کاملا در جریان قرار بگیریم. که مثلا وقتی میاد میگه صحیحت زراره یا موثقت زراره، میتونید بفرمایید فرق بین صحیح و موثقت چیه شیخ؟ بله،
صحیح برای
اعلام
که
سرعت
اون
قدر بیماری
و
عادلون ضابط. بله، موثقه چیه؟ غیر امامی باشه. اگر راوی یکی از روات ما، مثلا 10 راوی ما داریم، 5 راوی داریم، مثلا 10 راوی 9 تاش امامیون عادلون ضابط، ما 3 ملاج قرار میدیم، اون یکی رو کار نداریم. امامیون عادلون، امامی هم میگیم عزیزان دقت کنن معتقد به امامت زمان خودش باشه، معتقد به امامت مثلا در عصر امام سجاد، معتقد به امامت امام سجاد باشه. اینکه امامت بعدی را هم معتقد باشد یا نباشد، این ضروریات از ضروریات نمیدانیم ما. در زمان امام عسکری معتقد به امامت امام عسکری باشد و من سبق. ولی در موثق از این 10 راوی 9 تا امامیون عادلون ضابط، یکی از اینا غیر امامیه. غیر امامی که ما میگیم مثلا فتحی مذهبه، فتحی مذهب 13 امامی هن، 12 امام را قبول دارن، عبدالله افته هم قبول دارن. مثلا واقفیه، کسانیست که بعد از امام کاظم دیگه ائمه دیگر رو قبول نداره. زیدیه، بعد از برای شما امام سجاد دیگه ائمه بعدی رو قبول نداره. ولی زاد در خود رجال طوسی و غیره هم داره که مثلا فتحیون سقه، انهو سقتون الا انهو واقفیون. این تعابیر رو غالبا در کتب رجالی ما هست. البته بعضی از بزرگان ما موثقه را عمل نمی کنن، مثل صاحب مدارک، صاحب معالم، که نظر معتقدن ما روایت موثقه را عمل نمی کنیم. خود صاحب جواهر هم تعبیرش این هست که لا فسق اعظم من فساد العقیده، فسقی بالاتر از فساد عقیده نیست. یعنی کسی که عقیدهش فاسد شد، یعنی امامت امام زمانش رو انکار کرد، این دیگه بالاترین فسقه. ولذا ما به روایات موثقه عمل نمی‌کنیم. ولی غالب فقهای ما به روایات موثقه عمل کردن. مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب العده ادعای اجماع امامیه را میکنه، میگه امامیه اجماع دارن بر عمل به روایت کسانی که شیعه نبودند ولی در مذهب خودشون ثقه بودند. ثقه بودن در مذهب هم یعنی معتقد هست که این دروغ حرامه و دروغ نمیگه، واقفیه، فتحیه، زیدیه، سنیه، ولی معتقد هست دروغ گفتن چیه؟ حرامه و احتراز از دروغ داره. و این نکته رو عزیزان داشته باشن، ما در راوی برخلاف امام جماعت، در امام جماعت عدالت موضوعیت داره، ولی در راوی عدالت موضوعیت نداره، طریقیت داره. ما میخوام ببینیم آیا این آقایی که آمده گفته حدثنا صادق واقعا حدثه صادق املا. حالا شما از عدالت شما پی میبرید، از جمع بین دو تا سه تا روایت ضعیف پی میبرید، از پریدن کلاغ پی میبرید، خواب میبینید، پیالوی بستگی داره که قطع کسی که حالا علم پیدا میکند بر صدور روایت. ولذا اگر کسی مثلا اهل شرابه، اهل زناست، ولی ما یقین داریم دروغ نمیگه، مثلا خیلی از این داشی ها بینید هر کار بدی میکنن ولی پدرشونه در بیاری دروغ نمیگن. ما دنبال این هستیم که آقا اینی که گفته امام صادق برا من روایت کرده حدثن این زراره، حدثه زراره املا. ما یک سری مصطلحاتی هم داریم در روات، اینم عزیزان دقت بکنن. حسن همون روایتی است که ممدوح است دون مرتبه الوثاقه. یکی از روات ما مثلا ده تا راوی سند، مثلا کلینی طبقه 9 از پیغمبر اکرم با 8 واسطه روایت نقل میکنه. از این 8 تا 7 امامی یون عادل ضابط، یکی از اینها امامی یون عادل نیست، امامی یون ممدوح. مثلا امام صادق سلام الله علیه بعد از اینکه از دنیا رفته گفته رضی الله عنه، و ما میدانیم امام از هر کسی نمیگه رضی الله عنه. یا مثلا امام یک نامه ای رو بهش داده گفته آقای نبی بر مثلا در کوفه به فلانی بده. اینها یک سری قرائنی است که نشان میدهد آدم خوبی بوده. از قرائن اگر فهمیدیم این ممدوح بوده، ولی ممدوح دون مرتبه الوساقر، روایتش میشه حسن. الان مثلا خود ابراهیم ابن هاشم پدر علی ابن ابراهیم توصیفی ما دربارش نداریم، ولی میگه برای وقتی آمد به شهر قم، اول من بله ادخل حدیث الکوفیین به قم، قمیونی که این همه افراد می کردن مثل احمد ابن محمد ابن خالدی که از فقهای بزرگ عصر معصوم هست، از قم به خاطر نقل از ضعیف تبعید می کنن به کاشان، سهل ابن زیادی که بیش از 2000 روایت داره تبعید می کنن به ری و امثال او، روایات ابراهیم ابن هاشم رو قبول می کنن. اینها قرینه است بر این که این آقا آدم خوبی بوده، گرچه ما توصیقی در بارش نداریم. ببینید اینها توصیقات متأخرین ملاک نیست، ما میگیم توصیق، توصیقات حدسی نه حسی و اجتهادی. توصیقات متأخرین بعد از شیخ طوسی، حتی خود علامه هلی ابن داوود که یه قرن ششم هفتم بودن، توصیقاتشون حدسیه، حسی نیست. ولی شیخ طوسی، نجاشی، کشی و غیره، اینا سینه به سینه، یعنی به قدری وثاقت، یعنی مثلا ما زمان آخوند رو درک نکردیم، شیخ انصاری رو درک نکردیم، ولی وثاقت شیخ انصاری برای ما به قدر قطعیست، میتونیم قسم از رتب بازی بخوریم ما. بله ما دیگه غیر از همون تعبیر سید ابن طاووس که روایت نقل میکنه، ابراهیم ابن هاشم هم در سندشه میگه این روایت برایشان صحیح هست یا روات و سگه هستن بالاتفاق، شاید از باب تقلیب گفته باشه. بله همون تعبیر چیز رو دارن نقل میکنن دیگه، اینا علامه هلی اینا بعد از سید ابن طاووسن دیگه. بله تقریبا سید 640 این هست، 728 726 بله بله ابراهیم ابن هاشم، نه علی ابن ابراهیم که توصیف داشت. بله وقت یک سری ما چیزایی هم داریم، اینها مال صفات حدیثه، یک سری مصطلحاتی هم داریم صفات راویه. اینا قشنگ دقت کنم، میگیم فلانی ثقتون، فلانی موثقون. ببینید بین ثقتون و موثقون زمین تا آسمان تفاوته. ثقه یعنی عادلون، موثقون یعنی غیر امامیون. هر کجا واژه موثق میاد در کتابهای رجالی شیعه از عصر مرحوم برقی 274 یا 78 تا عصر حاضر، میگن فلانی موثقون یعنی غیر امامی ثقه. یه اصطلاحی است که ما بار همیشه اصلا ملکه بشه باید برای ما. فلانی ممدوحون، همون که ما گفتیم مد شده یعنی دون مرتبه الوثاقه. فلانی مجهولون، فلانی محمدون. اینا یک سری مصطلحات خیلی پیچیده است. معمولا واژه مجهول دو معنا دارد، مجهول در نزد متقدمین، مجهول در نزد متأخرین. از این را ما همه را دوستان اگر المدخل الى علم الرجال رو ببینن، ما اونا این مصطلحات عمومی رو من توضیح دادم اونجا. مجهول عند المتقدمین از الفاظ جرحه، یعنی این آقا شناخته، یه فلان رو نه آقا خیلی آدم شناخته شده ای نیست، آدم شناخته شده ای نیست یعنی چه؟ یعنی آدم مورد اعتمادی نیست. یک دفعه میگه مجهوله، ما نمیشناسیم. یعنی فرق است بین این که بگیم فلانی شناخته شده نیست یا فلانی رو ما نمیشناسیم. متأخرین واژه مجهول میارن، یعنی این آقا برای شما عرض کنم در کتابهای رجالی اسمش آمده ولی نه مدحی دارد و نه ذمی دارد، اینو میگن مجهول. ذکرش در کتابهای رجالی آمده ولی نه مدحی دارد نه ذمی دارد، به عکس مهملون. شما این رجال مامبانی رو ملاحظه کنید، اسامی رواد را در یک ستون آورده، جلوش هم نشسته گتون، مبستگون، مجهولون، مهملون، مهملون، مجهولون، به همین شکل ردیف کرده. مهمل اونیست که این اسم این راوی در کتابهای روایی ما آمده ولی اصلا در کتابهای رجالی متذکر نشده اند. مجهول اونیست که متذکر شده اند ولی مدحی و ذمی ندارد. آقایان مثل علامه حلی و ابن داوود، بعضی از بزرگان مثل سید مجاهد پسر صاحب ریاض، اینا معتقدند بر اصالت العداله. آقای خویی هم خیلی عصبانی از دست اینها و در تمام کتاب معجم الرجال وقتی به این اصالت العداله میرسه خیلی با عصبانیت از اینا تعبیر میکنه. اصالت العداله هم این هست که یک مسلمان و یک مؤمن وقتی به تکلیف میرسد بین خودش و بین خدای خودش عهد میکند گناه نکنه، یعنی ملتزم میشود و عدم گناه. پس عدم گناه التزامش بر هر مؤمنی هنگام بلوغ برای ما ثابته. بعد ما شک میکنیم گناه کرده یا نکرده، فسقی انجام داده یا نداده، چون التزام به عمل به شرایع مسبوق بوده میگیم اصل عدم ارتکاب فسقه، یا نه استصحاب میکنیم اون زمان تکلیف را که اون لحظه گناه نکرده میگیم حالا این گناه نکرده استصحاب میکنیم تا زمان صدور روایت. اینم عزیزان دقت کنن، ما یه روزی خدمت آیت الله شبیری زنجانی در خدمتشون بودیم. ما معمولا من تو بحث رجالی ما هر چه داریم از این بزرگوار داریم، ما از همون سال تقریبا 49 50 که وارد و گم شدیم ما ملازم ایشون بودم. نماز صبح من میرفتم ماشین ما جلوی منزل ایشون پارک میکردیم، با ایشون هم بحثای رجالی داشتیم تا حرم. نماز ایشون هم که تمام میشد با ایشون باز همینطوری بحث میکردیم تا منزلشون. بعضی وقت هم حرفمون تمام نمیشد میگه فلانی بیا بریم اینجا کتابخانه من زیر زمین بشینیم بحث رو ادامه بدیم. و الحق و الانصاف هم به قول جای سبحانی میگفت بعد واقعا میگفت ایشون از افراد بی نظیر تاریخ شیعه در رجاله. خدای عالم یک حافظه بی این بزرگوار داده، کامپیوتر خلاصه پیشش لنگ میندازه. ماشاءالله خیلی با اینکه بالا سنشون از سروه نزدیک 90 خورده ای هست، 91 92 هست، حافظه ایشون ماشاءالله اصلا دست نخورده. الا ایحالین ایشون یه روز من گفت بابا این اصالت العداله که آقای خویی داره من ندیدم این بزرگانو مثلا مطرح کرده باشن. آقای خویی از کجا در آورده؟ گفت ما جا مرحوم سید مجاهد کتاب اصولی داره به نام مفاتیح الاصول، یک کتاب خیلی بزرگیه، یعنی از اون کتابهاییست که رحلی حدود نزدیک 800-900 صفحه هست، اگر بخواد چاپ بشه گمانم یک 25-30 جلد بشه. بودم ایشون مفصل مطرح کرده، گفت من ندارم این کتاب رو. بودم جا ما خدمتتون تقدیم میکنیم ولی بیشتر اینکه برگردانید. خواست ما کتاب را دادیم بهشون، دیگه تا الان هم ترمن گمان هم یه 20 سال هست ایشون بر نگردان به ما کتاب را. بله ایشون برای مطالعه کنن برگردان، ایشون از مطالعه نکردن تا آخر. بله بعد ما یک جایی اینو گفتیم، یکی از این شاگردای ما همون مفاتیح الاصول رو داشت، ایشون ما برداد به ما گفت شما فعلا مطالعه کردید ما برگردانید، ما هم هنوز تا آخر مطالعه نکردیم. بله بله دیدم ایشون گفتم که بله ایشون مفصل مطرح کرد اقوال قدما که معتقد به اصالت العداله بودن، منم ندیدم. من اولین بار در این کتاب مفاتیح الاصول دیدم که بحث اصالت العداله که مبنای قدما بوده. عرضم آقای خویی هم خیلی عصبانیه، اصالت العداله میرسه یه مدار با عصبانیت به اینها حمله میکنه. ولی دا این قضیهی که مجهول که ما گفتیم، اگر کسی ذمی نداشته باشه در کتب رجالی، قدما اصل را بر عدالت میگذارن، اصل را میگن این آقا عادل بوده و به روایتش هم عمل میکنند. ولی زبینید ازدان قشنگ دقت کنند، خیلی ظریفه که مجهول یک دفعه علامه هلی داره میگه مثلا مجهولون، یک دفعه مثلا ابو علی حائری و منهج المقال استرابادی و وحید بهبهانی و اینها دارن میگن مجهولون. اینا خیلی با هم تفاوت داره. و مهملم که نه، اصلا در کتابهای روایی ما اسم این راوی آمده، ولی متقدمین، یعنی متقدمین مرز شیخ طوسی و من سبقه، اینها اصلا متعرض راوی نشدن، اصلا اسمش در کتابهای رجالی نیامده تا اینکه ذمی باشد یا ذمی نباشد. معمولا در مهمل آقایان برای شما عرض کنم یه مقداری، حالا بعضی ها تساهل دارن میگن چون ذمی نیامده انشاءالله حمل میکنیم، چون در سند کتب روایی ما قرار گرفته، راوی های قبل بعدش امامی هستن، اینم حتما امامی بوده و مجهول بوده، ذمی نیامده، این برای ما، برای شما عرض کنم حجت. اینا یک سری مصطلحاتی است که مربوط به شیعه هست، ولی اهل سنت یه مصطلحات فراتر از این دارن. بله چرا بعضی از مراجع معاصر ما هم قائل به اصالت العداله هستن؟ خود امام خمینی اینا خیلی زیاد چیز ندارن، معمولا این رو در کتاب‌های فقهیشون من خیلی دیدم که ایشون هم همین که میگه ذمی درباره یک راوی نیامده باشه برای ما حجته. بله نه تمام قدما هم نیستن. خود شیخ طوسی در کتاب العده میگه وقتی روایاتی برای علما نقل میکردن سوال میکردن از اینها آیا این راوی ثقه بوده یا ثقه نبوده، اگر ثقه بوده قبول میکردن، ثقه نبوده زیر بار نمیرفتن. من باز در اول کتاب المدخل 7 تا 8 تا دلیل آوردیم اونجا مبنی بر این که علم رجال لازم و ضروریه، برخلاف اونها که میگن علم رجال علم مضمومه. اونا تعدادی ما داریم که میگن مثل صاحب حدایق و برای شما ارز کنم فیض کاشانی و برای شما اینها که مسلک اخباری دارن میگن علم رجال علم مضمومه، یعنی رفتن و لغزش های روات را در آوردن بیرون، این آدم بدی بود، این آدم خوبی بود، این ثقه بود، این اهل فسق بوده. ما روایت داریم که من تتبع اثرات اخیه خلاصه افزحه الله ولو فی جوف بیته. بعد این رو من آوردم اسمی که از اعاظم را که بهش گفتن که آقا شما که این همه دنبال لغزش های مؤمنین هستید که روات آقا این ثقه هست اون بده، فردای قیامت چه جواب میده پیغمبر از تو سوال کنه؟ بگم پیغمبر جواب میدم آیا حفظه آبروی مؤمن مهمتره یا حفظ شریعت مهمتر بوده؟ قطعا حفظ شریعت احترامش بالاتر از حفظ مؤمن هست. بله در رابطه با برای شما عرض کنم اهل سنت هم ما بحث صحیح رو داریم، حسن رو داریم، دیگه موثق اهل سنت ندارن، چون اهل سنت دیگه به قول سنی امامی و سنی غیر امامی ندارن، دیگه هرچه هست دیگه کلهم ملاقلی. ولی صحیح را آوردن دو دسته کردن، یک اینا کلا میگن روایت یا صحیحه یا حسنه یا ضعیفه. مال ما نه، صحیح بود، موثق بود، حسن بود و ضعیف. اونها روی سه تا محور کار میکنن، ولی صحیح اونها دو قسمه، صحیح لذاته، صحیح لغیره، حسن لذاته، حسن لغیره. این شد در حقیقت چهار دسته میشه اینها، و بعدش هم میشه ضعیف. یعنی در حقیقت پنج قسم میشه اونها، و بحث سر این است که آیا صحیح لغیره را عمل میکنن همه یا عمل نمیکنن. چون صحیح لغیره آقایان همون حسن لذاتهشون هست، ولی در حدیث که آیا حدیث لذاته و حدیث لغیره، اینا رو من مفصل آوردم که ما الفرق بین الحدیث صحیح لذاته و صحیح لغیره. بعد از چند تا سوال هم آوردم که ما الفرق بین الحدیث الحسن لذاته و الحسن لغیره. و دیروز من گفتم این بخش برای شما عرض کنم فصل که ما هستیم از اهمیت خاصی برخورداره، و من رو همه را به صورت سوال جواب در آوردم که این مقداری تفهیم تفهم یه مقداری راحت تر باشه. ولی زام انشاءالله اگر دوستان موافق باشن ما یک خودآزمایی هم میکنیم، ببینیم دوستان این سوالات که ما طرح میکنیم و این همه حنجرمون رو پاره میکنیم، چون خیلی مهمه. یعنی ما بخواهیم تو هر بحثی، مثلا تو قسمت پاسخ به شبهات در مناظرات، حرف اول رو بحث رجال میزنه. شما 50 تا روایت اقامه میکنید با یک جمله، آقا تمام روایات ضعیفه، تمام شد رفت، تمام این روایات جعلی هستن، دروغه، شما رو بلا فاصله خل سلاح میکنه. ولی دوستان روی این بحث های قواعد رجالی و ضوابط رجالی خیلی باید تأکید بکنن، و ما در حجمه ای هم که به شیعه هست، همین امثال قلمداران و غیره، بهترین و قوی ترین دلیل ما ورود به بحث رجاله، که وقتی ده تا روایت نقل میکنه، ما وقتی ثابت میکنیم ضعیف بوده، بعضی از راویانش کذاب بودن، مخصوصا واژه کذاب که میاد یا واژه وزاق میاد، یعنی دیگه شما هزار تا راوی کذاب کنار هم بگذارید مثل اینکه هزار تا صفر را کنار هم میگذارید. بله، هرچه تعداد روایت بیشتر باشه علم به کذب بیشتر میشه در اونجا. بله بله، کل مزداد عددن ازداد. بله، علی ای حال، اینها یک بحث صحیح لذاته دارن. این صحیح لذاته را میگن عادل باشد و ضابط باشد، شاذ و معلل هم نباشد. ما میگیم عادلون امامیون عادلون ضابط، اینها میگن نه، عادلون ضابطون و ضابط، من معنا میکنم مراد از ضابط چیه، عادلون ضابطون به شرط این که شاذ و معلل نباشد. بعد در رابطه با شاذ و معلل هم اینها اختلاف عریض طویلی دارند، و معمولا واژه شاذ به اون روایتی میگن که این روایتی که این آقای سگه نقل کرده مخالف با سگه دیگر نباشد، اما که ما میگیم تعارضه برای شما ارز کنم حدیثین. اگر چنانچه تعارض باشد بین نقل این سگه با نقل سگه دیگر، این روایت از درجه اعتبار می افته. یا نه، سگه روایتی نقل کرده از مخالف با مشهوره، اینم باز آقایان می گن از شرایط روایت صحیح این است که مخالف مشهور نباشد. معلل هم که یعنی بیمار نباشد روایت، معلل از عله میاد، یعنی اشکالات مخفی نداشته باشد. مثلا نه، مثلا فرض بفرمایید از ابراهیم ابن هاشم مثلا روایتی نقل میکنه از زراره، زراره طبقه چهاره، ابراهیم ابن هاشم طبقه هفته، خب این نمیتونه با اون روایت نقل کنه، اصلا اصلش درک نکرده. ولی بعضی از روایات ما داریم ظاهرش متصله، ولی ما وقتی میریم به باطنش میبینیم به هم ریخته است. مثلا به عنوان نمونه که آقایانم در ذهن مبارکشون داشته باشن، آقای بروجردی میگه روایت حسن ابن محبوب عن ابی حمزت سومالی مرسلتون بلاره، با این تعبیر چند جاشم داره، روایت الحسن ابن محبوب عن ابی حمزت سومالی مرسلتون بلاره. بعد دلیل میاره میگه زراره متوفای 150 زراره، محمد ابن مسلم، جمیل ابن دراج، اینا 7-8 تا از شخصیت های برجسته سال 150 از دنیا رفتن، سال حزن یا تناسر نجوم شهرت گرفته، یعنی فرو ریختن ستاره ها. خب زراره متوفای 150 است، حسن ابن محبوب متوفای 224، یعنی در حقیقت 74 سال با هم تفاوت دارن. بلوغ در راوی را هم ما 20 سال میدانیم یا 18 سال آقایان میگن. عزیزان دقت کنن، اینا یک سری پتفون رجالی هست که معمولا دیگه تو حوزه یا تو درس‌های فقهی به اینها پرداخته نمیشه. یک راوی میتواند از یک راوی نقل کند که حداقل سنش به 18 یا 20 رسیده باشه. یعنی اگر کسی در سن 14 سالگی 15 سالگی روایت نقل کرد، میگن این بلوغ فکری نداشته، یعنی نمیتوانست تشخیص بدهد بین حدیث صحیح و حدیث غیر صحیح. خب اگر این 74 از این طرف، از اون طرف هم 20 سال هم بهش اضافه میکنیم میشه 94، 94 میشه معمر. و حالا آنکه خود برای حسن ابن محبوب در 224 تقریبا در 62 سالگی از دنیا رفته، ولذا سن حسن ابن محبوب اجازه نمیدهد از ابو حمزه سومالی روایت نقل کنه. شما نگاه کنید در کتاب‌های روایی ما، من یک زمانی شمردم الان یادم نیست، شاید 400-500 تا روایت ما داریم حسن ابن محبوب عن ابی حمزه سومالی. البته ما این رو جواب دادیم این روایت وجاده است نه روایت. روایت وجاده یعنی کتابی از او به دستش آمده، از کتابش نقل کرده. اگر ما روایت وجاده هم یکی از روایت‌های مهمی است که بحثش خیلی پیچیده، یعنی پیچ در پیچ بحثه، برای شما عرض کنم. آقا و السلام علیکم و رحمت الله.